خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. شنبه 25 مرداد ماه 1404 رو سپری میکنیم. سلام میکنم به شما، من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دونالد ترامپ پس از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تغییر موضع داده و گفته به جای آتش بس باید روی توافق صلح تمرکز کرد. همچنین حاکمیت طالبان در افغانستان 4 ساله شد، اما به جز روسیه هیچ کشوری اونا رو به رسمیت نشناخته. اما روسیه چه منافعی به رسمیت شناختن طالبان به دست میاره؟ راجع به این موضوع صحبت میکنیم و همینطور گفتگوی داریم با سخنگوی بهائیان در مورد مصادره اخیر اموال بیش از 20 خانواده بهائی. اما برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما بمونید. پیش از اون میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، رهبران اروپایی روز شنبه در بیانیه‌ای حمایت خود را از برگزاری یک نشست سه‌جانبه میان اوکراین، روسیه و آمریکا اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که نشست آمریکا و روسیه در آلاسکا بدون دستیابی به آتش بس پایان یافت. بیانیه‌ای که به امضای رئیس جمهوری فرانسه، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر بریتانیا و رئیس کمیسیون اروپا رسید، بر تداوم فشار بر روسیه از طریق تحریم‌ها تا دستیابی به صلح پایدار تأکید دارد. در این بیانیه آمده است مسکو نمی‌تواند حق وتو بر پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا داشته باشد. رهبران اروپایی همچنین از تضمین‌های امنیتی مورد اشاره ترامپ استقبال کردند، هرچند جزئیاتی در این باره ارائه نشده است. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در شبکه اجتماعی ایکس تضمین‌های امنیتی قوی که منافع حیاتی امنیتی اوکراین و اروپا را حفظ کند ضروری دانست. رئیس جمهور آمریکا پس از نشست آلاسکا با ولادیمیر پوتین و مکالمه پس از آن با رهبران اروپایی میگوید راه حل جنگ اوکراین نه آتش بس بلکه یک توافقنامه صلح است. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از ظهر دوشنبه به کاخ سفید خواهد آمد تا بحث بر سر جنگ این کشور با روسیه ادامه یابد. رئیس جمهوری آمریکا در پستی در تروث سوشیال گفت اگر همه چیز درست پیش برود، در مورد دیداری با پرزیدنت پوتین برنامه ریزی خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده است که بهترین راه پایان دادن به جنگ وحشتناک بین روسیه و اوکراین رفتن مستقیم به سمت توافق صلح است، نه صرفاً رسیدن به توافق آتش بس. دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز پس از نشست آلاسکا گفت اکنون بر عهده ولادیمیر زلنسکی است تا با انجام یک معامله به جنگ پایان دهد. نشست رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه گرچه به حل جنگ مسکو و اوکراین منجر نشد، اما واکنش‌هایی از رهبران جهان به همراه داشت. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس با حمایت از پیشنهاد دونالد ترامپ برای یک نشست سه‌جانبه میان اوکراین، آمریکا و روسیه اعلام کرد دوشنبه در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امنیت اروپا کارت مذاکره نیست و مسکو را مسئول جنگ کنونی در اوکراین دانست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ولادیمیر پوتین را متهم کرد که با طولانی کردن جنگ قصد فرار از عواقب آن را دارد. همچنین ده‌ها رهبر اروپایی از جمله نخست وزیران بریتانیا، ایتالیا، جمهوری چک، مجارستان، اسلوواکی، سوئد و رهبران آلمان، فرانسه، رومانی، لهستان و نروژ از مسیر دونالد ترامپ برای پایان دادن به این جنگ حمایت کردند. در خبر دیگر، وکیل شریفه محمدی در گفتگو با شبکه شرق از تایید حکم اعدام این فعال کارگری در دیوان عالی کشور خبر داد. امیر رئیسیان وکیل دادگستری در این باره میگوید شعبه 39 دیوان عالی کشور که پیشتر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده حکم اعدام را تایید کرده است. شریفه محمدی فعال کارگری پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. پس از اعاده دادرسی، شعبه 39 دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل ایرادات متعدد از جمله عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در تشکیلات موضوع بغی یا گروه باغی و همچنین وجود اشکالات در نظریه ضابط نقض پرونده را به شعبه همعرض ارجاع داده بود. وکیل شریفه محمدی در این حال ابراز امیدواری کرد که با توجه به ایرادات متعدد موجود در پرونده و روند رسیدگی، حکم اعدام شریفه محمدی نقض و اجرای آن متوقف شود. به گزارش رسانه‌های ایران و به نقل از حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، 254 پهنه و دشت کشور با پدیده فرونشست زمین روبرو است. او با اشاره به عوامل تشدید این وضعیت گفت تمرکز جمعیت در شهرها، تغییرات اقلیمی، کمبارشی، خشکسالی‌های مکرر و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی از مهمترین دلایل بروز این پدیده است.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، اینستاگرام و همینطور وبسایت رادیو فردا جستجو کنین.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
شب گذشته مذاکرات دو رهبر آمریکا و روسیه برای پایان جنگ اوکراین بی‌نتیجه به پایان رسید. اما دونالد ترامپ میگه نظر همه طرف‌های درگیر در جنگ اوکراین رسیدن به توافق صلح و نه صرفاً توافق آتش‌بس. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
از فرش قرمز برای ولادیمیر پوتین در آلاسکا تا قدرت نمایی B2 و جنگنده های پیشرفته F-22 ارتش ایالات متحده و البته میلیون ها ناظر نگران که ماه هاست در انتظار خبر امیدوار کننده درباره دستیابی به راه حلی برای آتش بس بین روسیه و اوکراین هستند. پس از قریب به 3 ساعت گفتگو در پایگاه هوایی شهر انکوریج در آلاسکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با خبرنگاران کوتاه سخن گفتند. دونالد ترامپ گفت که تیم او پیشرفت بسیاری داشته، اما تاکید کرد که هنوز به نتیجه نرسیدیم و هیچ توافقی هم برای پایان جنگ فعلا به دست نیامده. آقای ترامپ گفت که می‌خواهد زنجیره‌ای از تماس‌ها را آغاز کند. او گفت که نشست پرباری داشتیم و روی بسیاری از نکات توافق شد. به گفته آقای ترامپ فقط چند موضوع باقی مانده، برخی کم اهمیت و یکی که احتمالاً بسیار مهم است. رئیس جمهوری آمریکا البته جزئیاتی در این باره نگفت. رئیس جمهوری آمریکا دقایقی بعد در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز هم اعلام کرد بر سر نکات بسیاری با ولادیمیر پوتین گفتگو کرده و در برخی موارد هم دو طرف به توافق رسیدند. در سوی دیگر ماجرا هم ولادیمیر پوتین از وجود یک درک متقابل در جریان گفتگوهای آلاسکا خبر داد، بدون آنکه جزئیاتی به خبرنگاران ارائه دهد. او اما بیان کرد که امید دارد اوکراین و متحدان اروپایی اوکراین برنامه ها را به گفته او خراب نکنند.
Хочется надеяться, что достигнутое нами понимание позволит приблизиться к той цели и откроет дорогу к миру на Украине.
او همچنین گفت که روسیه خواهان رفع علل ریشه‌ای جنگ است. عبارت و موضوعی که معمولاً آقای پوتین در مخالفت با پیوستن اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و تضعیف توان نظامی روسیه بیان می‌کند و البته همواره از سوی کیف رد شده است. آقای پوتین همچنین در نشست خبری بعد از گفتگو با دونالد ترامپ گفت که امنیت اوکراین هم باید تضمین شود، اما نگفت که امنیت اوکراین چگونه باید بعد از تهاجم نظامی روسیه تضمین شود. رهبران اروپایی شنبه در بیانیه‌ای که پس از گفتگو با دونالد ترامپ و پس از نشست آلاسکا نوشتند، اعلام کردند که تا زمان دستیابی به صلح عادلانه و پایدار در اوکراین به تقویت تحریم‌ها و گسترش اقدام‌های اقتصادی علیه اقتصاد جنگی روسیه متعهدند. همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که وبسایت خبری آکسیوس گزارش کرد که قرار است ولادیمیر زلنسکی برای دیدار با دونالد ترامپ دوشنبه به واشنگتن برود. دیداری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم آن را تایید کرد و اعلام کرد که دوشنبه برای گفتگو با دونالد ترامپ راهی واشنگتن می‌شود و محور اصلی دیدارش آنطور که گفته پایان دادن به کشتار و جنگ است. دیداری که میتواند دیدگاه آقای ترامپ را به ادامه تلاش‌هایش برای دستیابی به یک راه حل میانه برای پایان جنگ تغییر دهد. به ویژه حالا که آقای ترامپ میگوید بعد از گفتگو با ولادیمیر پوتین گفتگوهای سختی را با شرکای اروپایی واشنگتن هم داشته است.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما در حالی که دونالد ترامپ پایان فوری جنگ اوکراین رو یکی از اهداف اصلی مذاکرات خودش اعلام کرده، ولادیمیر پوتین تحقق این خواسته رو به تعویق انداخت. اما حالا نگاه ها به گام بعدی رئیس جمهور آمریکا در عرصه دیپلماسی و فشارهای بین المللیه. اما چرا ترامپ این مذاکرات رو بسیار سازنده توصیف کرد در حالی که هیچ توافق عملی حاصل نشد؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی ساکن آلمان.
آقای ترامپ پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورتی که او پیروز این رقابت بشه خیلی سریع به جنگ در اوکراین خاتمه خواهد داد و حالا در حالی که ماها از زمان ورود او به کاخ سفید گذشته ما همچنان هیچ چشم‌اندازی در این رابطه نمی‌بینیم. او دوست نداره روندی که دولت بایدن در زمینه تقابل با روسیه در پیش گرفته بود رو ادامه بده و ترجیح میده مسئله اوکراین رو به صورت مستقیم با روسیه حل و فصل کنه و تمام تمرکزش رو هم روی همین امر گذاشته. در نتیجه تلاش میکنه از به شکست رسیدن این روند جلوگیری کنه و حتی اگر دستاورد خاصی هم حاصل نشده باشه تأکید بر این داشته باشه که همچنان روند رو به پیشرفت است. اما مسئله این هست که از اون طرف رئیس جمهور روسیه هم با آگاهی از این امر و این رویکرد آقای ترامپ تلاش میکنه خواسته های حداکثری خودش رو روش تأکید بیشتری داشته باشه تا به اونها برسه، چون میدونه که آقای ترامپ ترجیحش این هست که این مسئله رو به سرعت خاتمه بده و بتونه ایالات متحده تمرکزش رو روی تقابل با چین متمرکز کنه.
آقای جعفری، چرا روسیه پایان جنگ رو منوط به برطرف شدن علل ریشه‌ای و حالا نگرانی‌های امنیتی خودش میدونه؟ منظور مسکو از ریشه‌های درگیری با اوکراین چیه؟ چه مسائلی رو شامل میشه؟
ببینید، اگر بخوایم به صورت بنیادی به ماجرا نگاه کنیم، از دید مسکو جنگ اوکراین فقط نتیجه اختلاف دو جانبه با کیف نیست، بلکه ریشه در گسترش نفوذ غرب و ناتو به سمت شرق داره. مقام‌های کرملین معتقدند که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قرار بود ناتو به سمت مرزهای روسیه گسترش پیدا نکنه، اما برعکس تقریبا تمام کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو شدند. تلاش برای عضویت اوکراین در ناتو هم یک خط قرمز دیگری برای روسیه بود، ضمن اینکه حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی غرب از اوکراین در جنگ هم بیشتر برای مسکو این موضوع رو پررنگ کرد که در واقع ادعاشون بر این هست که این یک نوع جنگ نیابتی بین ناتو و روسیه هست. بنابراین به نظر من علل ریشه‌ای از نگاه روسیه رو ما میتونیم به چند دسته تقسیم کنیم. در درجه اول یک همین گسترش ناتو به شرق و نزدیک شدن به مرزهای روسیه. نکته دوم جایگاه اوکراین به عنوان متحد بالقوه ناتو و همکاری نظامیش با غرب، و سوم هم نفوذ سیاسی و اقتصادی غرب در اوکراین که در واقع هم معنی هست با دور شدن این کشور از حوزه نفوذ روسیه، و چهارم مسائل هویتی و قومی مثل وضعیت روس زبان‌های شهر اوکراین و شبه جزیره کریمه که مسکو مدعی هست که از سوی دولت کیف سرکوب شدند، ضمن اینکه روسیه به دنبال به رسمیت شناخته شدن دستاوردهای میدانیش در این جنگ و همینطور الحاق بخش‌هایی از خاک اوکراین به این کشوری که سربازانش در میدان جنگ به دست آوردن و انتظار داره از هر روند مذاکراتی که این دستاوردها به رسمیت شناخته بشه که عملاً به معنای جدایی بخش‌های قابل توجهی از خاک اوکراین هست و دست کم فعلاً چنین آمادگی نه از مقام‌های اوکراینی و نه از مقام‌های اروپایی در این خصوص دیده نمیشه.
با توجه به اینکه دونالد ترامپ خواستار پایان جنگ اوکراین شده اما ولادیمیر پوتین تحقق اون رو به تعویق انداخته، پرسش اینه که گزینه‌های احتمالی بعدی دونالد ترامپ در عرصه دیپلماسی و حالا فشارهای بین‌المللی چی میتونه باشه؟
ببینید، گزینه‌های مختلفی میتونن در این زمینه در دستور کار قرار بگیرن. البته احتمالاً رئیس جمهور آمریکا ترجیحش این خواهد بود که همچنان با اعمال فشار بیشتر بر اوکراین برای مصالحه سعی کنه که این روند رو به نتیجه برسونه، همونطور که ما قبلا هم شاهدش بودیم، مثل اون گفتگوی معروفی که آقای ترامپ و ولادیمیر زلنسکی در کاخ سفید با هم داشتن که تبدیل به یک تنش و یک مناقشه بی سابقه در مقابل دوربین‌های خبرنگاران تلویزیونی شد. در هفته های اخیر این رو هم ما بسیار شنیدیم که آقای ترامپ از تبادل زمین صحبت کرده و در نتیجه احتمال این که فشارش رو بیشتر کنه برای اینکه اوکراین بپذیره بخش هایی از خاک خودش رو که از دست داده در طول جنگ رو به صورت کامل به روسیه ببخشه احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد. بخش دیگر ماجرا اما این هست که اگر به این نتیجه برسن مقام های آمریکایی که از طریق این مسیر نمیتونن به نتیجه برسونن این روند مذاکراتی رو و در این حال مقاومت مقام‌های روسی گسترده‌تر هست، شاید گزینه دیگر اعمال فشار بیشتر بر اروپا باشه برای اینکه سهم بیشتری رو در هزینه‌ها متحمل بشه. در مجموع به نظر می‌رسه که فضا به اون اندازه‌ای که شاید حداقل آقای ترامپ علاقه داره نتیجه برسه ساده نیست. مسئله بسیار پیچیده و چند لایه‌ای هست. خواسته‌های طرفین تناقضات بسیار زیادی داره که جز با مصالحه‌های بسیار قابل توجه و گذشتن از بخشی از خطوط قرمز طرفین به نظر نمی‌رسه که این روند مذاکراتی به نتیجه برسه.
در خبرهای امروز آمده که در چند روز آینده ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن سفر میکنه. آیا این سفر زلنسکی به واشنگتن میتونه تقویت موزه اوکراین در مذاکرات صلح کمک بکنه یا بیشتر به نفع سیاست داخلی ترامپ؟ و اساساً دعوت کاخ سفید از زلنسکی چه پیامی برای روسیه و متحدان اروپایی آمریکا داره؟
ببینید، طبیعتاً بعد از انجام مذاکره‌ای که بین آقای ترامپ و پوتین در آلاسکا صورت گرفت، انتظار می‌رفت که چنین ملاقاتی صورت بگیره و با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا به ویژه در گفتگوش با شبکه فاکس نیوز که زمینه رو برای اینکه پیشرفتی در این مسیر حاصل بشه متصور شد، می‌شد انتظار داشت که چنین ملاقاتی صورت بگیره برای اینکه احتمالاً بررسی بیشتری صورت بدن مکالمات و مذاکراتی که بین رهبران دو کشور صورت گرفته برای اینکه جستجو کنن آیا راهی وجود داره برای اینکه این جنگ به پایان برسه. طبیعتاً بخشی از اون هم متوجه سیاست داخلی ایالات متحده خواهد بود و هم بخشیش اعمال فشار. من بیش از اینکه معتقد باشم به اینکه این به جبهه و وجهه و جایگاه اوکراین در این جنگ کمک میکنه، برای این باورم که احتمالاً بیشتر اعمال فشار بیشتر بر کیف خواهد بود برای اینکه بپذیره شرایط کنونی رو تا آقای ترامپ بتونه به آرزوی خودش برسه و این جنگ رو خاتمه بده. در نتیجه فکر میکنم چیزی شبیه به این و ترکیبی از همه این عوامل در انتظار خواهد بود، هرچند ما هنوز نمیدونیم که در واقع جزئیات دقیقی که به در این مذاکرات بین رهبران دو کشور گذشته چه بوده و در روزهای آینده با انتشار جزئیات بیشتر میتونیم قضاوت بهتری در خصوص چشم‌انداز پیش رو داشته باشیم.
گفتگوی شنیدید با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی از آلمان. اما مذاکرات روز جمعه دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در آلاسکا واکنش‌های متفاوتی رو در اروپا به همراه داشته. در حالی که برخی رهبران اروپایی از تلاش‌های دیپلماتیک استقبال کردند، اما تردیدهایی هم وجود داشته، بدبینی‌های گسترده‌ای هم نسبت به نتایج این نشست مطرح شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه در برلین.
پای اساس این همون سیاستی هست که منجر به افزایش بودجه های نظامی چند برابر در کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا و اروپا مثل فرانسه، آلمان و بریتانیا شده. افزایش 3 برابری در فرانسه تا 200 میلیارد یورو در آلمان که منجر به تغییر قانون اساسی شد چون محدودیت داشتن، برای دفاع از اوکراین نبود، برای دفاع از اروپا بود. در مقابل کی؟ در مقابل روسیه. آنچی که رخ میده از توسط آمریکا به نظر رهبران اروپایی به معنای تقویت مواضع توسعه طلبانه پوتینه. توجه کنید که 100 هزار کیلومتر مربع که اشغال شد به سوی غرب پیش آمد روسیه. در اگر قرار باشه امتیازهای جغرافیایی سیاسی و مرز داده بشه، تغییرات مرزهای بین‌المللی به معنای اینکه باز هم نزدیکتر میشه. اروپا هم خشمگینه و هم اینکه داره با حدی ناامیدانه نگاه میکنه به حرکات ترامپ، چون ما دیدیم که در برابر آنچه که جنگ تعرفه ها بود، اتحادیه اروپا و اروپا عقب نشینی کردن و هیچ تعرفه جدیدی ایجاد نکردن به این امید که بتوانن در موضع اوکراین توافق کنن. من فکر میکنم علارغم همه این فشارها اتحادیه اروپا و همراه با بریتانیا در مواضعشون از حمایت نظامی از اوکراین تا آنجا که مواضع دست بالای روسیه تقویت نشه ادامه میدن.
آقای چاهکی، پس در مقابل این بدبینی مقامات اروپایی ما میبینیم که رئیس جمهوری آمریکا یه اصراری داره بر مثبت بودن این دور از مذاکرات. اشاره او به چه دستاوردی است که مورد قبول اروپایی ها به طور تمام و کمال واقع نشده؟
ترامپ تا روز قبل از سفر به آلاسکا صراحتا برای چندمین بار گفت که هدف من توافق با پوتین برای آتش بس و اتفاقا آلاسکا انتخاب کرد برای محل ملاقات، به خاطر اینکه میدونید یک تأخیر تاریخی روسیه است که آلاسکا ارزشمند و به 7 میلیون دلار طلا در نیمه دوم قرن 19 الکساندر دوم به شمال آمریکا وقت فروخته و یک این دوم ملاقات پاشینیان و علیف در کاخ سفید و امضای تفاهم‌نامه صلح بعد از 35 سال این دو بارها در کاخ کرملین بودن، متحد استراتژیک پوتین بودن، امضا نکردن، در کاخ سفید امضا کردن. زنگزور تبدیل شد به راه ترامپ. اینها ترامپ انجام داد به امید اینکه بتواند در آلاسکا توافق آتش بس رو بگیر. اگر ثبات داشته چرا در تو همان کنفرانس مطبوعاتی ناامیدانه گفت معامله ای صورت نگرفت و بعد در مصاحبه با فاکس نیوز میگه که زلنسکی باید معامله کند؟ چرا؟ یعنی ترامپ عملا طرح پوتین رو پذیرفته به امید که بتونه از طریق اروپا فشار بیاره به اوکراین. این طرح چیه؟ پوتین مطرح کرده بوده که آتش بس رو نمیپذیرد مگر اینکه شرایط تمامیت خواهی کرملین و اوکراین بپذیره. یعنی چی؟ یعنی الحاق 5 استان زاپاروژه، خرسون، دانسک، لوهانسک و کریمه به روسیه و تضمین عدم ورود به ناتو، در حالی که تنها راه ممکن برای پایان این جنگ برعکس بازگشت حداقل دو منطقه اشغالی در خرسون و زاپاروژه که تماما اشغال نتونسته بکنه روسیه و اینکه کریمه شناخته بشه نظر من و دانباس موضوع مذاکرات باشه و یک تضمین امنیتی باید اوکراین بگیره که همتراز ماده 5 اساسنامه ناتو باشه، با اون متحد استراتژیک ناتو. در این صورت زلنسکی نمیپذیرد این شرایطو.
پیرو پاسخ شما همین ایده مبادله سرزمینی که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده مطرح شده، آیا حالا حضور احتمالی اوکراین در نشست آتی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه تأثیری در به نتیجه رسیدن یا نرسیدن این مذاکرات خواهد داشت؟
ما در وهله اول مذاکرات دوشنبه رو داریم. دوشنبه زلنسکی به واشنگتن میره به دعوت ترامپ و این ملاقات دو نفره است. در اونجاست که سرنوشت 3 نفره معلوم میشه. در این ملاقات دوشنبه، یعنی در 18 آگوست، در حقیقت روشن میشه که تا کجا زلنسکی تونسته بپذیره شرایط ترامپ و در کجا ترامپ عقب نشینی کرده. اینجا دوشنبه تکلیف معلوم میشه. آنچه که روشنه شرایط امروز پوتین رو نخواهد پذیرفت، نه اوکراین نه اتحادیه اروپا.
گفتگویی بود با امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه در برلین، درباره علت بدبینی اروپایی‌ها به نتایج مذاکرات آلاسکا. اما یک پروژه دولتی در روسیه 10,000 نوجوان رو آزمایش میکنه تا بین اونها افراد مستعد برای رهبری رو شناسایی بکنه. هدف این پروژه که انتقادهایی رو به دنبال داشته، تقویت میهن پرستی و پرورش انسانهایی است با رشد و توسعه هماهنگ. واحد تحقیقات روسیه، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به بررسی این پروژه بحث برانگیخت پرداخته. در همین زمینه همکارم گلناز اسفندیاری گزارشی داره که با هم میشنویم. یک نهاد دولتی روسیه در حال انجام آزمایش‌های پروفایل روانشناختی روی 10,000 کودک و نوجوان است تا آنهایی که پتانسیل رهبری را دارند و به اصطلاح ضد رهبران را شناسایی کند. این اقدام تلاشی است برای تقویت میهن پرستی میان جوانان روس و سوق دادن آنها به نقش‌هایی که نتایج نشان می‌دهد مناسب آنها هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که کشورش را به جنگی ویران علیه اوکراین و رویارویی فزاینده با غرب کشانده است، به دنبال تقویت میهن پرستی و سرکوب مخالفان در کشور است. بر اساس اسناد موجود در وبسایت تدارکات دولتی که توسط سیستما واحد تحقیقات روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بررسی شدند، هدف این پروژه که از سوی مرکز میهن پرستی روسیه، روس پاتریوت سنتر که بخشی از آژانس دولتی امور جوانان است راه اندازی شده، پرورش انسانهایی است با رشد و توسعه هماهنگ. مربیان مستقل از این برنامه انتقاد کردند و یکی از آنها به سیستما گفت که این برنامه از شبه علم برای دستکاری استفاده می کند و بازتابی است از کمونیسم و فاشیسم. دیمازیسر مربی گفت
این تلاش دیگه‌ایه از سمت مقام‌ها برای کنترل مردم و تأثیر گذاشتن روی تصمیمای اونا.
دانش آموزان 12 تا 18 ساله که مورد آزمایش قرار می‌گیرند از چندین منطقه روسیه هستند. این برنامه تا ماه اوت ادامه دارد و طبق اسناد بررسی شده توسط رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 50 شرکت کننده با سابقه مثبت قابل توجه برای شرکت در یک سمینار 5 روزه در ماه سپتامبر در سواستوپول در شبه جزیره کریمه تحت اشغال روسیه در اوکراین انتخاب خواهند شد. با این حال شرح سمینار در وبسایت تدارکات نشان می‌دهد که چنین سابقه‌ای ممکن است به میهن پرستی یا وفاداری تبدیل نشود. در این بیانیه آمده است که برگزار کنندگان به دنبال شناسایی رهبران و یا ضد رهبران، شرکت کنندگان مستعد و رفتارهای مخرب خواهند بود و شرکت کنندگانی که ایده های میهن پرستی را بدنام می کنند بلافاصله از این رویداد حذف خواهند شد. مرکز میهن پرستی روسیه در کانال تلگرام خود اعلام کرد که هدف این برنامه تغییر رویکردها به آموزش، راهنمایی شغلی و تربیت میهن پرستانه جوانان است. با این حال مشخص نیست که شرکت کنندگان در نهایت در نتیجه این پروژه به کجا خواهند رفت. مقامات منطقه سیبری این هفته از برنامه‌هایی برای یک مرکز جوانان 65 میلیون دلاری که قرار است کاخ جوانان نامیده شود با هدف ترویج آموزش میهن پرستانه و ارزش‌های مورد تایید دولت در بین کودکان و نوجوانان روس رونمایی کردند. ولادیمیر کوزولوف رئیس پرسونا یک شرکت روسی که آزمون‌های پروفایل روانشناختی می‌فروشد و در این پروژه شریک است، از پاسخ به سوالات ارسال شده توسط رادیو اروپای آزاد از طریق تلگرام خودداری کرد. مرکز میهن پرستی روسیه نیز به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی پاسخ نداد. کوزولوف در اظهاراتی که در کانال تلگرام مرکز میهن پرستی روسیه منتشر شد گفت ما متقاعد شدیم که میهن پرستی با درک نقش خود در آینده کشور آغاز می شود. فناوری‌های ما به نوجوانان کمک می‌کند تا این نقش را به طور دقیق، آگاهانه و با انگیزه پیدا کنند. یک روانشناس کودک ساکن مسکو که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود گفت که صدها روش نیورو پروفایلینگ وجود دارد که قابل اعتماد بودن آنها ثابت شده است، از جمله پرسشنامه‌ها و تست رورشاخ. این روانشناس کودک گفت این آزمایش‌ها می‌توانند چیزهای زیادی در مورد یک فرد به شما بگویند. اینکه آیا آنها ویژگی‌های رهبری دارند، چقدر مطیع هستند، آیا صادقانه صحبت می‌کنند یا آنچه را که فکر می‌کنند دیگران می‌خواهند از آنها بشنوند تکرار می‌کنند. سوال این است که چگونه و برای چه هدفی از آن استفاده می‌شود؟ مربی زیسر با این نظر مخالفت کرد و گفت که نیورو پروفایلینگ یا انجام پروفایل روانشناختی یک شبه علم است. او تلاش‌ها برای شناسایی رهبران بالقوه یا هدایت نوجوانان به یک حرفه یا مسیر خاص در زندگی را دستکاری خواند.
او گفت کارکرد سامانه آموزشی اینه که اطمینان حاصل کنه که طیف گسترده‌ای از استعدادها میتونن شکوفا بشن، اما انتخاب این که کدوم مسیر رو دنبال کنه به عهده افراده. این اساس تفکر انتقادیه.
در دوران پوتین چه به عنوان رئیس جمهور و چه نخست وزیر، کرملین به روشنی نشان داده است که علاقه‌ای به پرورش تفکر انتقادی ندارد. پوتین پس از بازگشت به ریاست جمهوری در سال 2012 میلادی، تلاش‌ها برای سرکوب مخالفان و خاموش کردن صداهای مستقل را افزایش داد و این سرکوب از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022 سرعت گرفته است. با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به ساعت 19:30 نزدیک میشیم و حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی.
با درودی دیگربار. نشست رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه اگرچه به حل جنگ مسکو و اوکراین منجر نشد، اما واکنش‌هایی از رهبران جهان به همراه داشت. به گزارش رویترز، رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس با حمایت از پیشنهاد دونالد ترامپ برای یک نشست سه جانبه میان اوکراین، آمریکا و روسیه اعلام کرد دوشنبه در واشنگتن با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در واکنش به این نشست در شبکه اجتماعی ایکس نوشت امنیت اروپا کارت مذاکره نیست و مسکو را مسئول جنگ کنونی در اوکراین دانست. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ولادیمیر پوتین را متهم کرد که با طولانی کردن جنگ قصد فرار از عواقب آن را دارد. همچنین ده‌ها رهبر اروپایی از جمله نخست وزیران بریتانیا، ایتالیا، جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی و سوئد و رهبران آلمان، فرانسه، رومانی، لهستان و نروژ از مسیر دونالد ترامپ برای پایان دادن به این جنگ حمایت کردند. وکیل شریفه محمدی در گفتگو با شبکه شرق از تایید حکم اعدام این فعال کارگری در دیوان عالی کشور خبر داد. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، در این باره میگوید شعبه 39 دیوان عالی کشور که پیشتر حکم اعدام شریفه محمدی را نقض کرده بود، این بار با وجود باقی ماندن همه ابهامات و ایرادات وارده حکم اعدام را تایید کرده است. شریفه محمدی، فعال کارگری، پیشتر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شده بود. پس از اعاده دادرسی، شعبه 39 دیوان عالی کشور این حکم را به دلیل ایرادات متعدد از جمله عدم ارتباط او با عملیات مسلحانه، عدم اثبات عضویت در تشکیلات موضوع بغ یا گروه باقی و همچنین وجود اشکالات در نظریه ضابط، نقص و پرونده را به شعبه هم مرز ارجاع داده بود. وکیل شریفه محمدی در این حال ابراز امیدواری کرد که با توجه به ایرادات متعدد موجود در پرونده و روند رسیدگی، حکم اعدام شریفه محمدی نقض و اجرای آن متوقف شود. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد در یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی یک درجه‌دار نیروی انتظامی کشته و یک نفر زخمی شده است. درگیری شامگاه جمعه در میدان امینی فرد ایران شهر روی داد و در جریان آن رامین صادقی، مأمور گشت نیروی انتظامی ایران شهر، با تیراندازی مهاجمان جان خود را از دست داد. به گفته مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، افراد مسلح پس از زخمی شدن در جریان تبادل آتش از صحنه حادثه متواری شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. و مهمانداران و کارکنان شرکت هواپیمایی ایر کانادا در پی اختلاف بر سر حقوق و دستمزد روز شنبه در فرودگاه‌های اصلی این کشور دست به اعتصاب گسترده زدند. به گزارش رویترز، اعتصاب کارکنان این بزرگترین شرکت هواپیمایی کانادا سفر بیش از 100 هزار مسافر را مختل و این شرکت را مجبور کرد تا اکثر 700 پرواز خود را به حالت تعلیق درآورد.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با مروری به خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در تازه ترین موج فشارهای حکومتی بر جامعه بهایان ایران، مقامات قضایی در اصفهان با استناد به اصل 49 قانون اساسی اقدام به توقیف و مصادره اموال، خانه‌ها و حساب‌های بانکی بیش از 20 شهروند بهائی کردند. اقدامی که بدون شفافیت حقوقی و حالا در بسیاری موارد صرفاً از طریق پیامک به افراد اطلاع داده شده و از سوی ناظران حقوق بشری مصادره سازمانیافته حکومتی توصیف میشه. در همین زمینه گفتگویی داشتم با پدید ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان از بریتانیا.
طبق خبرهایی که به دست ما رسیده، بیش از 20 خانواده بهائی، یعنی بهائیان در اصفهان رو باز زیر فشار اقتصادی گذاشتن و تعدادی از اونها رو حساب‌های بانکیشون رو محدود کردن یا معاملات عادیشون رو متوقف کردن، اموالشون رو مصادره کردن، حتی قدرو یه وسیله نقلیه هم برای اونها نداشتن. برای همین داریم می‌بینیم که فشار اقتصادی همیشه بر بهائیان بوده، ولی این فشار تشدید شده و نحوه ادراش هم واقعا غیر عادی هستش و از روند قانونی خارجه، بر این که این توقیف اموال اینا از طریق پیامک هست که اصلا یک روند درست قانونی نیست.
خانم ثابتی، این اموال توسط چه گروه یا نهادی توقیف شده؟
این توقیف اموال و مصادره اموال بهائیان، این رو به استناد به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی هست، یعنی به اون استناد میکنن که حتما اطلاع دارید که این اصل 49 توسط یک دادگاه ویژه‌ای که همون هست، دادگاه ویژه اصل 49 انجام میشه. این یکی از شاخه‌های دادگاه انقلابه و در زیر نظر ستاد اجرای فرمان امام هست. یعنی چی؟ یعنی که تمام این اموالی که مصادره میشه الان در اختیار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هستش و اون در حقیقت تصمیم میگیره که با اموالی که مصادره میشه چیکار بکنن. و نگرانی بزرگی که واقعا میده که یک فضای ارعاب میخوان ایجاد بکنن، یکی از قضات به نام آقای مرتضی براتی که قاضی دادگاه ویژه اصل 49 در اصفهان هست، ایشون اصلا اعلام کرده که قصد تصاحب تمام دارایی‌های بهائیان اصفهان را داره و برای همین واقعا نگران هستیم که این ممکنه عواقب گسترده‌ای داشته باشه و دامنگیر بهائیان باشه که به هر حال از وضعیت اقتصادی سختی دست به گریبان هستند.
به نظر شما چرا در این دوره فشارها و مصادره اموال بهائیان شدت گرفته؟
این مصادره اموال بهائیان و اذیت آزار بهائیان، این یک ابزاریه، یعنی این فشار اقتصادی اینها به عنوان یک ابزار استفاده میکنند و هرچی بهائیان مقاومت سازنده نشون دادن، یعنی جوانها رو نداشتن برن دانشگاه، به هر حال اونها یک آموزش غیر رسمی ایجاد کردن که جوانها بتونن تحصیل بکنن، ما این رو به عنوان یک مقاومت سازنده می‌بینیم. و در موارد دیگه، در موارد امرار معاش هم بهائیان راه‌های دیگه‌ای پیدا کردن، از مقامات دولتی بیرونشون کردن، اونها به هر حال شروع کردن به تجارت. در این شرایط سخت که تمام ملت ایران فشار اقتصادی براشون هست، اینها در حقیقت این رو تصدیق کردن که واقعا بهائیان رو به حد فقر برسونن و به نظر میاد این در امتداد فشارهایی هست که در جامعه بهائی هست برای اینکه اونها رو نابود بکنن و از عقیدهشون دست بردارن.
آیا بهائیان در ایران امکان این رو دارن علیه مصادره اموالشون شکایت بکنن و حقوقشون رو باز پس بگیرن؟
مسئله‌ای که اینجا بسیار بغرنجه در این اقدامات جدید و اینکه اینها از طریق پیامک برای اینها پیغام فرستادن که اموالتون رو مصادره داره میشه، متاسفانه این مسئله رو یه ذره پیچیده تر میکنه. برای اینکه اصولا روند عادی قانونی این هستش که پرونده ها در سامانه سنا در درگاه رسمی ابلاغ الکترونیکی ثبت میشه، ولی وقتی از طریق پیامک برای اینا پیغام میفرستن، متاسفانه تمام این حکم در جای ثبت نشده، یعنی شمار اموال یا چیزایی که مصادره دارن کنن در جای ثبت نشده و متاسفانه وکلای بهائیان هم دسترسی ندارن به اینکه بتونن از اینها دفاع بکنن. وقتی که پرونده نیست، اصلا جای پرونده نیست و این داره به صورت مرموزی انجام میشه، باهایان واقعا مستعجلن و نمیدونن که الان با این شرایط جدید و چیزی که مثلا حالت قانونی داره ولی واقعا برخلاف روند قانونی ایران هست چگونه باید با این مواجهه کرد و چجوری از خودشون دفاع بکنن. برای همین در یک موقعیت بحرانی قرار گرفتن، یعنی حتی این حقی که از خودشون هم دفاع بکنن رو ندارن. و این حکم در مورد یک کسایی صادر شده که یا در زندان هستن، به یاد دارید 10 خانم در شیراز در زندان هستن، بعد از یک سال به اینها حکم‌های سنگین دادن، بین این 10 نفر 90 سال بهشون حکم سنگین دادن، اینها یه پیغام دریافت کردن، یا اشخاصی که اصلا تبرئه شدن، یعنی شاید یه پرونده‌ای داشتن تبرئه شدن ولی یهویی این پیامک رو دریافت کردن. و به هر حال این خیلی مشکل می‌کنه که باهایان بتونن از خودشون دفاع کنن.
پس وکلای بهاییان در این مورد هیچ نوع دسترسی به پرونده و یا دادرسیشون ندارن؟
ندارن. حتی اگرم حالا بگیم یک راهی باز بشه که بتونن مثلا یک دفاعی از خودشون بکنن، مشکل سر این هستش که یکی از ویژگی‌های این اصل 49 این هستش که در هر دادگاهی که این حکم صادر بشه اگر که بخوان رجوع بکنن و بررسی بشه دوباره پرونده، باید در همون دادگاه بشه. این یکی از خصوصیات این اصل 49 هست که من میگم. و خب این به علت تبعیضی که هست یک منبع مستقل دیگه دادگاهی نمیتونه به پرونده اینها رسیدگی بکنه. کاملا این اقدامشون بسیار پیچیده هست و وضعیت کسانی که حالا هم از باهای غیر باهایی بر اساس اصل 49 اموالشون مصادره میشه پیگیری قانونی به طور محال هست.
خانم ثابتی، دفتر جامعه جهانی بهائیان چه اقداماتی رو برای جلب توجه جامعه بین المللی و فشار بر حکومت ایران برای بازگرداندن حقوق بهائیان انجام داده؟
این واقعا یک ماده جدیدی از پرونده جمهوری اسلامی هستش که دنیا شاهد اون خواهد بود، برای اینکه با اطلاع رسانی با صدور بیانیه ها واقعا آشکار میشه برای جهان و جهانیان که دولت جمهوری اسلامی نه تنها به قوانین بین المللی و تعهدات بین المللی خودش احترام نمیذاره، قوانین دولتی کشور خودش هم احترام نمیذاره و از طریقهای غیرقانونی با اقلیت‌ها یا کسانی که عقاید سیاسی دارن برخورد خواهد کرد. به هر حال ما در پیش هستیم، این مسئله در سازمان ملل متحد مطرح خواهد شد و به گوش تمام دولت‌ها خواهد رسید و این اقدامات غیرقانونی دولت ایران.
گفتگوی شنیدید با پدید ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان در مورد مصادره اخیر اموال بیش از 20 خانواده بهائی در اصفهان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مقام های ایرانی همواره میگن که کسی در ایران به خاطر روزنامه نگاری دلایل عقیدتی و یا فعالیت سیاسی زندانی نمیشه. زندانی سیاسی نداریم و زندانیان سیاسی به خاطر جرایم امنیتی مجازات میشن. قانون جرم سیاسی در سال 1395 در مجلس ایران تصویب شد و برای اجرا در همین سال ابلاغ شد. قانونی که حقوقدانان انتقادات بسیاری متوجه اون میکنن، با این حال همین قانون هم اجرا نمیشه. اما جرم سیاسی چیه؟ در کشورهای دیگه چگونه تعریف شده و در ایران قانونگذار چه نگاهی در تعریف جرم سیاسی داشته و اساساً چرا وجود زندانی سیاسی در ایران به رسمیت شناخته نمیشه؟ این سوالات رو همکارم فرشته قاضی از رادیو فردا با حسین بیات، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران در تهران پرسیده.
شما وقتی به تاریخ قانونگذاری ایران از بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه نگاه میکنید، میبینید متاسفانه علارغم اینکه اشاره کلی به تقصیرات سیاسی و بعداً جرم سیاسی شده، مصادیقش تعریف و تبیین نشده و عملا در اختیار قدرت سیاسی قرار گرفته. این اختصاص به دوران حاکمیت جمهوری اسلامی نداره، در زمان قدرت پهلوی اول و دوم هم به همین ترتیب. مسئله اساسی اینجاست که جرم سیاسی چیست؟
خب حالا آقای دکتر، قبل از اینکه همین جرم سیاسی در قانون جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، یه نگاهی بکنیم به کشورهای دیگه. در قوانین دیگر کشورها چه تعریفی داره جرم سیاسی؟
شما وقتی به قوانین عادی و اساسی کشورهای مدرن نگاه میکنید، منظورم از کشورهای مدرن نظام‌های سیاسی دموکراتیک است که حاکمیت ملی به رسمیت شناخته شده، انتخابات آزاد برگزار میشه، آزادی‌های فردی و اجتماعی مورد احترام و تکریم نظام سیاسی است. در این نظام‌های سیاسی دموکراتیک اتفاقا جرم سیاسی جرمی است که علیه ساختار و هنجار نظام سیاسی، علیه امنیت نظام سیاسی و علیه تمامیت نظام سیاسی ارتکاب می شود. خب ببینید، چرا در نظام های سیاسی دموکراتیک جرم سیاسی در این قالب تعریف شده؟ برای اینکه در این گونه نظام های سیاسی اصل بر آزادی بیان، اصل بر آزادی ابراز عقیده، اصل بر آزادی اجتماعات و تشکیل حزب و گروه و انجمن و سندیکا و امثال این اقدامات، اصل بر آزادی نقد شفاف، تند و گزنده و صریح نظام سیاسی مستقر، اصل بر افشاگری و به مطالبه‌گری و پاسخگویی است.
درسته، ولی در ایران چطور؟
بگم تا به اون میخوام اینو بگم که برسم به اون مرحله. نظام سیاسی مستقر میره سراغ جرائمی که برخی افراد به ارتکاب اون متهم میشن، جرائمی که علیه امنیت و اساس امنیت یک کشوره. خب چرا این جرم انگاری شده؟ برای اینکه نگرانن که نظام سیاسی به بهانه ارتکاب این اقدامات حقوق و آزادی‌های بنیادین آحاد اون ملت رو تضییع نکنن. اینجا خیلی مسئله مهمیه. میگه حتی در مواردی که شخص مرتکب بزهی میشود که حالا به زعم او یا بر اساس قرائن و شواهد و فکت‌های بیرونی با انگیزه سیاسی اعمال شده، در این موارد هم میبایز حقوق فردی که متهم است به ارتکاب این گونه جرائم در این چارچوب مشخص سیانت بشود. یعنی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک مطالبه و اعمال و استیفاء حقوق بنیادین اصلا جرم نیست. حالا در ایران چه اتفاقی میفته؟ اولا عرض کردم که از 125 سال قبل هیچ وقت جرم سیاسی تعریف نشد.
چرا آقای دکتر؟ چرا جرم سیاسی در ایران تعریف نمیشد؟
برای اینکه اساساً مفهوم حقوق بنیادین ملت جا نیفتاد. مداوماً محل تعارض و تناقض و گفتگو و اختلاف نظر بود. دیرپایی نظام‌های استبدادی و مطلقه فردی و مبتنی بر منافع جناحی و گروهی هم در واقع مزید بر علت عدم تعریف جرم سیاسی شد. بعد از انقلاب، حالا حضرت عالی به صورت مشخص به قانون تعریف جرم سیاسی، قانون جرم سیاسی مصوبه سال 95 اشاره می‌کنه.
این به خاطر اینکه تا قبل از اون وقتی میگفتن مقامات جمهوری اسلامی که ما زندانی سیاسی نداریم، میگفتن قانون جرم سیاسی تعریف نشده، ولی حداقل در 95 یک قانونی تعریف شد.
مشکل همینجاست. در قانون جرم سیاسی مصوبه سال 95 مواردی به عنوان جرم تعریف شد که اینها در حالت عادی نمی بایست جرم اساساً قلم داد بشه، یعنی ارتکاب اون اعمال جرم انگاری بشه، مثلا توهین یا افترا به رؤسای سه قوه. ببینید، اصلا عبارت توهین معلوم نیست منظورش چیه. نکته بعدی این که نقض آزادی های مشروع، ایراد تهمت، افترا، شایعه پراکنی، اینا همه جز مواردی است که اقتضای ذات آزادی بیان و ابراز عقیده است. من به عنوان یک فعال سیاسی و اجتماعی نقد می کنم، به عنوان یک خبرنگار یک گزارشی می نویسم، عمل کرده فلان مقام سیاسی رو، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو، رئیس قوه قضاییه رو نقد می کنم و حتی امکان داره بگم که حسب قرائن و شواهد، اطلاعات، بررسی ها، برخی اسناد و مدارکی که در اختیار من قرار گرفته، او مثلا مرتکب فلان اقدام غیرقانونی یا غیر اخلاقی شده. اینها که اساساً نباید جرم انگاری بشه. مشکل اساسی ما این است که در قانون مجازات ما بخشی از حقوق و آزادی‌های بنیادین ذیل جرائمی نظیر اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و امثال اینها جرم انگاری شده. مسئله ما این است که آزادی بیان به مفهوم بنیادینش آنچنان که مد نظر قانونگذار اساسی بوده هنوز در ایران محل مناقشه است. آمده اینها رو یه بخشی رو جرم انگاری کرده و اون حقوق بنیادینی رو که جرم انگاری شده آورده ذیل قانون جرم سیاسی. یعنی در واقع قانون جرم سیاسی که علل قاعده باید ناظر باشد به اقدامات عملیاتی علیه امنیت نظام سیاسی، اونها رو برده ذیل جرایم امنیتی که اونها اصلا کلن خارج هستن هیچی. بعد آنچه رو که در واقع میبایست جز حقوق بنیادین باشد و به رسمیت شناخته بشه در قالب جرائم عادی جرم انگاری کرده و آن رو آورده بعداً ذیل قانون جرم سیاسی یک مزیتی قائل شد. این قانون نظیر بسیاری از قوانین کیفری دیگر مبهمه و باب تفسیر رو باز می‌گذارد و دست کسی که به عنوان مسئول پرونده یا ضابط در حال تهیه و تدارک اون پرونده من رو باز میذاره. بله، مقام قضایی باید بتونه تفسیر بکنه، اما در این حال قانونگذار باید تا حد امکان در جرم انگاری از عبارات، جملات و کلماتی استفاده کنه که باب تفاسیر اقتدارگرایانه و ضد حقوق بنیادین رو ببنده. عمده مواردی که در ماده 3 از شمول جرائم سیاسی خارج شده در سایر نظام‌های سیاسی مدرن جز جرائم سیاسی محسوب شده. مثلا شما قبل از انقلاب 57 گروه مؤتلفه اسلامی، جمعیت مؤتلفه اسلامی، خب سوء قصد کردن نسبت به نخست وزیر پهلوی دوم آقای حسن علی منصور، او رو به قتل رسوندن. این مصداق بارز جرم سیاسیه. اگر قرار بود که پهلوی دوم بر اساس قانون اساسی مشروطه ماده 77 عمل کنه، باید تشکیل هیئت منصفه میداد و دادگاه به صورت علنی تشکیل میشد. منتها پهلوی دوم ارتکاب این قتل رو برد در دادگاه نظامی، رسیدگی کرد، بلافاصله هم حکم اعدام صادر کرد و اجرا کرد و تمام شد.
با این توضیحاتی که دارید آقای دکتر، اساساً اون چیزی که تحت عنوان جرم سیاسی در ایران تعریف شده اصلاً جرم نیست و جز حقوق بنیادین و آزادی‌های سیاسی افراد، و اون چیزی که تحت عنوان جرم امنیتی در ایران تعریف شده اون رو شما میگید که جرم سیاسی هست. اما سوالم این هستش که چرا پذیرش جرم سیاسی و به رسمی از شناختن زندانی سیاسی چه نقشی در یک حکمرانی مطلوب داره؟ چقدر میتونه در حکمرانی، نوع حکمرانی تاثیرگذار باشه و بالعکس؟
جرم سیاسی نسبت مستقیم سرکار خانم با ظرفیت حقوقی و فلسفه سیاسی یک نظام سیاسی داره. هر چقدر یک نظام سیاسی دموکراتیک تر و مبتنی تر بر حاکمیت ملی باشه، هر چقدر یک نظام سیاسی به حقوق بنیادین یک فرد و آحاد مختلف یک ملت اعتقاد بیشتری داشته باشه و اساساً برآمدن و استقرار خودش رو نشأت گرفته از اون اراده بدونه، اونجا جرم سیاسی وضعیت روشن‌تری داره. در واقع بخوام در یک جمله عرض بکنم، یک نظام سیاسی دموکراتیک و با اعتماد به نفس در مورد جرائمی که علیه تمامیت او، علیه بقای او، علیه دوام او هم ارتکاب می‌یابد، با سعه صدر، با صبر و با حوصله و در ملع و منظر قضاوت عمومی برخورد می‌کنه. و برعکس، هر چقدر یک نظام سیاسی از اعتماد به نفس کمتری برخوردار باشه و اتکایش به حاکمیت ملی ضعیف‌تر باشه، به همون اندازه مصادیق جرم سیاسی رو متفرق و متشتت تفسیر میکنه. بدین معنا که حتی انجام اعمالی که ذیل آزادی‌های بنیادین قابل دفاع هست رو هم جرم انگاری میکنه و اقدامات علیه امنیت خودش رو هم اساساً از شمول جرائم سیاسی خارج میکنه و برخورد شداد و غلاظ با این گونه اعمال خواهد داشت. در واقع نظام‌های سیاسی صرف نظر از آن که استقرار می‌یابند، نیازمند ثبات هم هستند. یه نظام سیاسی امکان داره 30 سال، 40 سال، 50 سال از استقرارش گذشته باشه ولی هنوز ثبات پیدا نکرده باشه، یعنی درگیر مسائل مختلف داخلی و خارجی به گونه‌ای باشه که مداوماً نگران بقای خودش باشه. به همین علت در چنین شرایطی نگاه او به آزادی‌های بنیادین، به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، نگاه توأم با سوءظن و نگرانی و دغدغه است و طبیعتاً در چنین فضایی امکان تنفس آزاد این گونه حقوق میسر نمیشه. مثلا شما از جمهوری اسلامی انتظار دارید که بیاد بگه آقا بله، فردی که آمده مثلا با اسلحه درون مجلس شورای اسلامی مبادرت به تیراندازی و قتل کرده، فردی که بمب‌گذاری کرده، فردی که هواپیما ربایی کرده رو من بیارم در دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه منتخب مثلا آحاد مختلف مردم به جرمش رسیدگی کنم و به حرفاش گوش بدم، بگم شما مثلا چرا تصور میکنید که جمهوری اسلامی نظام ناشایست نابایستی است که باید در واقع اسقاط بشه؟ این ظرفیت اساساً ایجاد نشده، چون نظام سیاسی همیشه دچار نگرانی‌های جدی پیرامون ثبات و امنیت. از چنین نظامی شما انتظار قانونگذاری شایسته در حوزه جرائم سیاسی نباید داشته باشید.
گفتگویی بود با حسین بیات، عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی ایران. اما در گزارش بعدی همکارم الهه روانشاد نگاهی داشته به چگونگی تکامل سیب زمینی.
قبل از شروع یک گزارش علمی به یک سوال باید پاسخ بدیم. کدام یک از ما پیش از اینکه یک ماده غذایی رو به دهانش بگذاره به این فکر میکنه که اصل و نسبش چیه؟ نیاکانش کدومن؟ بسیار خوب، میدونیم که آرد از گندم و جو اومده، اما گندم و جو از کجا اومدن هیچ کس نمیدونه. واقعا کدام یک از ما هنگام خوردن به طور مثال چیپس، سیب زمینی سرخ کرده، تنوری یا آبپز یا تازگی ها وافل و نان سیب زمینی از خودمون پرسیدیم که اصلا سیب زمینی از کجا اومده؟ چه جور گیاهی بوده؟ حالا بذارید براتون بگیم که هدف از این همه آسمون ریسمون بافتن ها چه هست؟ موضوع اینه که به اطلاعتون برسونیم که سیب زمینی و گوجه فرنگی فک و فامیل هم دیگه هستن و اصلا سیب زمینی حدود 9 میلیون سال پیش از گوجه فرنگی تکامل یافته. در یک پژوهش علمی آمده که از قبل هم معلوم بوده که این دو با هم خویشاوندند. و چه کسی معلوم بوده؟ معلوم نیست، ما که نمیدونستیم. اما دانشمندان معتقدند که سیب زمینی و گوجه فرنگی نزدیکترین خویشاوندان زنده یکدیگر هستند. زنده به معنای موجود در صحنه روزگار البته. برای بررسی ژن‌های هر دو گیاه دانشمندان DNA یا ژنوم سیب زمینی‌های وحشی و زراعی و همچنین گوجه فرنگی و نیاکانشون رو به دقت مورد مطالعه قرار دادن و دریافتند که همه گونه‌های سیب زمینی مخلوطی از ژن‌های گوجه فرنگی رو دارا هستند. حالا دانشمندان میگویند که گوجه فرنگی های وحشی که 9 میلیون سال پیش در کوههای آند در آمریکای جنوبی میرویدند با گیاه دیگری به نام اتابروسوم یا چیزی شبیه به این تلاقی کردند و در نتیجه آنچه هیبریداسیوم نام داره ژن‌های اونها با هم آمیخته شدند و یک گونه گیاهی کاملا جدید را پدید آوردند که همانا سیب زمینی خوشمزه خودمان است. این پژوهش در مجله علمی سل به چاپ رسیده. پژوهشگران امیدوارند که با فهم بهتر روند تکامل سیب زمینی بتوانند روش‌های نوینی را برای اصلاح نژاد این گیاه به دست آورند.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. اما گرمترین تابستان‌های ثبت شده در دریای مدیترانه گونه‌های مهاجر خطرناکی رو از دریای سرخ به سواحل ترکیه و لبنان و اسرائیل کشونده. گونه‌هایی که به گفته کارشناسان میتونه آینده دریای مدیترانه رو دگرگون کنه. بیشتر بشنوید از شهرام ابراهیمی.
تابستان امسال غواصان مدیترانه در مجاورت ساحل آنتالیا در کشور ترکیه دمای آب را در عمق 30 متری حدود 29 درجه سانتیگراد اندازه‌گیری کردند. این در حالی است که در گذشته حتی در گرمترین روزهای تابستان دمای آب در همین نقطه به بیش از 25 درجه نرسیده بود. کارشناسان میگویند دلیل این افزایش بی سابقه همان روند جهانی گرمایش زمین است. تغییرات اقلیمی که با انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب بیشتر گرمای خورشید توسط آبها دما را سال به سال بالاتر میبرد. امسال هم مدیترانه گرمترین تابستان تاریخ خود را تجربه میکند. این گرما دریای مدیترانه را به خانه‌ای تازه برای مهاجران دریایی تبدیل کرده که مهمترینشان ماهی به اسم شیر ماهی است. زیبا با بالهای بلند و خالدار. اما این نوع ماهی از دست ماهی‌های سمی و شکارچی محسوب می‌شود. یک دهه پیش شاید غواصان در هر چند بار غواصی یک یا دو مورد از این مهمانان ناخوانده را می‌دیدند، اما حالا شمارشان به 15 تا 20 ماهی در هر بار شیرجه رسیده است. نبود شکارچیان طبیعی این گونه از ماهی مهاجم باعث شده جمعیتشان به سرعت بالا برود. همچنین تغذیه این شیرماهی ها که از خوردن ماهی های کوچک بومی تامین می شود هم باعث شده جمعیت ماهی های کوچک بومی شرق دریای مدیترانه مثل گوبی ها به شدت کم شوند. دانشمندان میگویند گرمای بی‌سابقه و عمیق‌تر شدن کانال سوئز مسیر را برای ورود صدها گونه گرمسیری از دریای سرخ باز کرده است. بعضی از این گونه ها حالا 1000 کیلومتر دورتر تا سواحل مالت هم رسیدند. نتیجه پژوهش ها هشدار می دهند آنچه امروز در شرق مدیترانه اتفاق می افتد ممکن است ظرف 2 تا 3 دهه آینده در تمام مدیترانه تکرار شود. در بدترین سناریو تا پایان قرن این دریا می تواند کاملا چهره گرم سیری پیدا کند. کارشناسان معتقدند باید جلوی ورود گونه‌های مهاجم به مناطق حفاظت شده گرفته شود و روش‌هایی مثل شکار هدفمند آنها اجرا شود. اما با بالا رفتن دمای آب که همین امسال رکورد تاریخ را زده، فرصت برای حفظ تنوع زیستی دریای مدیترانه در حال کم شدن است.
با اتمام گزارش شهرام ابراهیمی، برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هم به پایان رسید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.